بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. به لطف الله رزق این لحظه ما همنشین شدن با مثنوی. نشست 17 بیت 571 به بعد. به رسم همیشگیمون برای وصل شدن به برکت جاری لحظه، یک نفس آرام و عمیق بکش به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو، نیت نورخواری کن. ما اهل بهشت و جهان غیبی. برای یه تجربه، یه سفر اومدیم به این عرض، به این جهان ماده. کسی که میره سفر قرار نیست که اهلی اون سرزمینی بشه که باید ازش عبور کنه. باید سیر و سیاحتش انجام بده، توشه ای که به قصد اون اومده برداشت کنه و عبور کنه، حرکت کنه. یه اشتباهی رخ داده، ما زیادی فراموش کردیم و داریم اهل این جهان میشیم، اهل ماده میشیم، ما اهل عالم بالاییم. خود من وقتی متوجه این قضیه شدم، تصمیم گرفتم که به یاد بیارم با کمک کسایی که واصلن به یاد آوردن، به کمک منابعی که خود خداوند نقشه گنج معرفی کرده اونا رو و راه برگشت رو تو اونا ثبت کرده. حضرت رومی یکی از واصلینه که مجرا شده تا از وجود اون خداوند در قالب کلمات به ما کمک کنه که به یاد بیاریم. به نظر من یکی از شفا بخش ها که مثل قرص باید سر ساعت و روز و هفته و ماه مصرفش کنیم همین ابیات رومیه. از جان گوش کن که جانت رو شفا بده. تو داستان پادشاه جهود هستیم و وزیر مکارش، که چقدر معنی تو این داستان نهفته است. همین یه دونه داستان میتونه من رو با جهانم، با ذات اصلیم، با ربم صلح بده و راه برگشت رو بهم نشون بده، من رو شفا بده. کجای داستانیم؟ اونجا که شیطان داره با همون ابزار و مجرایی که تو رو داره فریب میده، حقیقت رو هم بهت گوش زد میکنه. هر وجودی، هر اتفاقی تو این جهان دو قطبی دو سمت و سو داره. هم سمت تاریک و گمراه کننده، هم سمت روشن و هدایت کننده. وزیر مکار ما که داره آخرین تیکه های پازل شکار بزرگش رو میچینه، یه توقف کرده و داره زنگ هوشیاری رو هم میزنه. این اتفاق عیناً تو جهان ما هم میفته. پروردگار، مربی و استاد اعظم، هیچ جای بهونه آوردن برای ما نمیذاره. خیلی از ماها این بهونه رو نگه داشتیم برای توجیه گمراهیمون. اینکه مبلغ‌ها باعث شدن ما راه رو اشتباه بریم. مبلغ‌ها راه رو برای ما طولانی کردن. یکی از زنگ‌های هوشیاری که این حکایت میزنه اینه که امکان نداره کسی بتونه راهزن تو بشه اگر هوشیار باشی. اتفاق دو سمت و سو داره. من به نسبت تاریکی درونم یا نور درونم جذب یکی از سمت و سوهاش میشم. آقا مگه دست خودم بوده؟ من از بچگی دیگه تو ظلمت این جامعه رشد کردم. دیتاهاش رو ذهنم، رو جنم نشسته. همونطور که عامل فریب باید بیاد اعتراف کنه، زنگ هشدارش رو بزنه، بلنگوهای معنوی، بلنگوهای حقیقت هم کنار گوش تو مدام دارن راه رو به تو گوش زد میکنن. کافیه مثل همین جلسات یه قسمتی از روزت رو اختصاص بدی به شنیدن صدای اونها. یواش یواش بافت نور، بافت معرفت تو وجود تو شکل میگیره. از جنس نور میشی، اون وقت تو اتفاقی که دو سوی است تو سمت نور کشیده میشی. بریم رزقمون رو از پیام رومی برداشت کنیم. حس خشکی دید، کس خشکی بزاد، عیسی جان پای بر دریا نهاد. این حواس، ذهن و عقل جزئی ما فقط میتونه جهان ماده رو قبول کنه. چون خودش هم از جهان ماده است. یادت نره اون منبعی که من بهش میگم عقل و اتفاقات رو باهاش توجیه میکنم حقیقت نداره، با حقیقت وصل نیست. اون چیزی که ما بهش میگیم عقل مجموعه از یافته ها و ضبط کرده های ما از جهانمونه. باورهای خانواده، باورهای جامعه. اینا هیچ ربطی به حقیقت نداره، ولی ما چقدر روزمره متعصب با همین ذخیره‌مون میسنجیم، قضاوت میکنیم، عمل میکنیم. قبول میکنیم، رد میکنیم. جنگ ما با دیگران هم جنگ دیتاهامون با همدیگه است. کسی که تو همین ذهنش چارچوب‌های ذهنی براش بی‌اعتبار بشه، میتونه حتی رو آب راه بره. میتونه دستش رو تو آتیش بکنه و نسوزه. میتونه رو شکسته های یک شیشه راه بره و زخمی نشه. این معنی مصرع دومه. عیسای جان پای بر دریا نهاد. تو اگه میخوای فراتر از چارچوب این باورهای ذهنی بری، باید به قلبت وصل بشی. باید ساعتهای از روز من در اتصال محض باشم. مشغول شنیدن پیام مصحف شریف و عرفا باشم. تا اون هدایتگر درونیم بیدار بشه و فکرم، کلامم، عمل کردم راهی به حقیقت داشته باشه. از حقیقت درونش جاری باشه. خداوند ما رو در 7 کالبد پیچیده. یعنی باید بتونیم تو این تجربه از اون 6 تای دیگه هم استفاده کنیم. ولی ما فقط داریم از کالبد فیزیکیمون استفاده میکنیم. مثل یک موبایل به روز پیشرفته که کلی امکان آپشن داره، ولی من فقط با آپشن تماس‌هاش کار میکنم. یه پرنده‌ای که استعداد پرواز رو با خودش آورده باشه ولی هیچ وقت ازش استفاده نکنه چقدر خودش رو محروم کرده. ما چقدر داریم در محرومیت زندگی میکنیم ولی این خیالمونم نیست. سیر جسم خشک بر خشکی فتاد، سیر جان پا در دل دریا نهاد. باور این که من فقط همین ذهن و بدن هستم من رو محدود میکنه به تجربیات این دنیایی. به خودت جواب بده، همون پرندهی که امکان پرواز رو داره اگر تو قفس با یه انسان زندگی کنه، از آخرین تکنولوژی های جهان آدم ها هم استفاده کنه، میتونه جای امتیاز پروازش رو بگیره؟ لذت و ارزشمندی اشتباه برای ما تعریف شده. نهایت تصور من از ارزشمندی و لذت اینه که بتونم بالاترین تکنولوژی، بروزترین تکنولوژی رو توی ویلای عظیم ازش بهره ببرم. همینطور با سریع و سیرترین و بروزترین وسیله مسافرت کنم. همین جهان زمینی رو تجربه کنم. مثل همون پرنده پرواز کردن رو فراموش کردم. اکثراً شاید 90% مردم جامعه از توجه به معنویت گریزانن. یا تو سطح پایین جامعه هستن که دغدغه‌شون آب و نون روزمره‌شونه. یا تو سطح متوسط رو به بالا هستن که دغدغه‌شون اضافه کردن ثروت و قدرتشون و بهره بردنشون از همین حیات جسمانی. سقف لذت بردن با این حواس پنجگانه تا کجاست؟ چقدر میشه تماشا کرد منظره های زمینی رو؟ چقدر میشه از غذا لذت برد؟ چقدر میشه از رابطه جنسی لذت برد؟ چقدر میشه از کوه و جنگل و دریاش لذت برد؟ ما فطرتاً میدونیم که بی نهایتیم. برای همین دوز لذت هامون رو هی میبریم بالا که اون بی نهایته رو تجربه کنیم. برای همین خیلی از مخدرها داره وارد جهانمون میشه. میدونیم یه بی نهایتی هست، ولی کجای کار اشتباه میکنیم؟ اونجا که میخوایم اون بی نهایت رو تو ماده فانی و محدود تجربه کنیم. ببین رومی چقدر زیبا اشاره میکنه، چون که عمر اندر ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه دریا گاه دشت. نهایت رهایی ما مسافرت، رفتن به کوه، یا نه از اون بالاتر مثلا رفتن به فضاست، فلان سیاره. باز همه اینها تو دل ارض، تو دل زمین الهی، تو دل گل محدود شده. فطرتاً میدونیم که ما باید اوج بگیریم، فراتر از اینها بریم. ولی سقف فراترمون کجاست؟ یه سیاره دیگه. وای که چقدر حیفه که نهایت مثلا یه عمر 90 ساله 100 ساله با این محدودیت سپری بشه. یه اتفاق بعدی که داره میفته، ما حتی داریم از این تجربه انسانی هم محروم میشیم. تا دیروز نصف دنیای مجازی، نصف دنیای حقیقی. حالا یه مجازتر به نام متاورس اومده که کامل بوها، مزه‌ها، برندها، اون تجربه هایی که تو این زندگی مادی دستت بهش نرسته برات انیمیشنی جور کرده. این که گفته میشه تکنولوژی و ذهن راهش تاریکه، دستاوردش تاریکه و تو رو به سمت هفروت هدایت میکنه، یعنی همین. یعنی به تو القا شده که فلان چهره، فلان امکانات، فلان صد، فلان برند، فلان زمینه قدرت و مهارت نشونه ارزشمندی. تو رو از تجربه حقیقی انسانیت وا گرفته. خب وقتی مأموریت که رب به تو داده روی زمین با این چیزی که جامعه داره بهت القا میکنه یکی نیست، سرمایه و راهش هم در اختیارت نیست، کائنات هم باهات همکاری نمیکنه. پس ارزشمندی رو یه چیز متفاوت از تجربه زمینیت میدونی و بهش دسترسی پیدا نمیکنی. حالا تکنولوژی راه اون رو برات ساخته، یه راه جدید باز کرده برای ناکام‌های این دنیا، از ارزش‌های تقلبی که بهش معرفی کرده. بیا تو جهان مجاز تجربه کن. این چیزی نیست که کاملاً به انتخاب ما باشه. مثل یه ویروس نش پیدا می‌کنه. همینطور که ما الان مجبوریم از موبایل و از فضای مجازی به خاطر یه سری از نیازهامون استفاده کنیم، چون فکر پشتش تمام زمینه‌های نیازمند کردن تو رو و استفادت رو براش چیده که تو رو مجبور به استفاده کنه، در مورد متاورس هم این پیشبینی‌ها شده. خب راهکار نجات چیه؟ تو هر چقدر دیرتر سمت سفر معنویت، وجود حقیقیت و راه‌های هدایت کنندش بیای، آلوده تر، سنگین تر میشی و راه برگشتت سخت تر میشه. آب حیوان از کجا خواهی تو یافت؟ موج دریا را کجا خواهی شکاف؟ ما در حال رشد هستیم. جهانها و عوالم مختلف چیده شده برای رشد ما. تو فکر کن کلاس‌های مختلف چیده باشه برای اینکه سوادت بره بالا. اگه تو کلاس اول بمونی، دسترسیت به مهارت‌هایی که تو کلاس‌های بالاتره غیر ممکنه. همینطور لذت بردنت از این جهان سخت میشه. چسبیدن ما هم به عالم ماده و مزایاش همین محدودیت و محرومیت رو برامون به دنبال داره. ما فطرتاً آگاهی و عشق هستیم. جوان هستیم. برای همین پیر شدن این جسم رو دوست نداریم. برای همین به هر ابزاری تو این جهان میچسبیم، آویزون میشیم، متوسل میشیم که جوان بمونیم، جاودان بمونیم. جوان نگه داشتن این بدن نشانه جوانی نیست. جنس فانی رو نمیشه جاودان نگه داشت. ولی همه رو این عرض پی آب حیوانن که اونا رو جوان نگه داره. پی حقیقت و دسترسی به آگاهی های عوالم دیگه و سطح بالا هستن. اما کجا؟ تو دل ماده که پایین ترین سطح آگاهی درونشه و فانیه. با چسبیدن به جهان ماده جاودانگی خودت رو به یاد نمیاری. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ولی ما با توجه به ماده، باور کردن ماده، مرگ و فانی بودن رو باور کردیم. تک تک انسان، همه ما درونمون جریان آب حیات طیبه رو داریم. کوثر عالم یه انشعاب درون تک تک ما داره. میتونی بنوشیش که جاودان و جوان بمونی. میتونی بنوشیش که دریای حکمت و آگاهی رو باهاش برای خودت باز کنی. نوشیدنش چطوریه؟ این که تو اتصال داشته باشی، لحظاتی رو به جهان معنویت وصل باشی، لحظات این ماده رو لا کنی و الله اکبر بگی. گوش کن، موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی محو و سکر است و فناست. ببین چقدر آسونه؟ این عقلی که تو روش متعصبی، این بدن و عرض که تنها محیط بهره‌مندی تو شده، در حقیقت زندان توست. کاش این رو بفهمیم، کاش این رو باور کنیم، کاش این رو به یاد داشته باشیم. تو امکان جاودانی و لذت فراتر از چیزی که تو این ذهن کوچولوت به گنجه داری. رومی این جهان رو به خاطر اینکه از ارتعاش و امواج تشکیل شده همیشه به دریا تشبیه میکنه، به خصوص عالم بالا که تراکم کمتری داره و امواج گسترده تر و عمیق تر هستن. این که تو بخوای از سقف لذت جسمی فراتر بری، اینه که این عالم ماده رو لحظاتی بذاری کنار و تلاش روزمرت این باشه که از صفات ناهمسو مثل شهوت، حسد، قضاوت، تهمت، از اینو فاصله بگیری، مشاهدهشون کنی تو زندگیت. محو یکی از مراتب سلوکه. کسالک ما به یاد میاره این بدن و ذهن نیست، انسان نیست. اومده که انسان بودن رو با تمام ویژگی‌های تاریک و روشنش تجربه کنه. و اینکه هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. ما با میوه ممنوعه دچار گناه، کارما و صفات ناهمسو شدیم. اومدیم تو این تجربه تا اون رو متعادل کنیم. و تمام اتفاقات زندگیمون هم بر اساس اون چیده شده. یعنی اگر میل به ثروت، سلامتی یا عشق در ما ایجاد میشه، شبیه پدریه که برای 20 آوردن بچهش جایزه دوچرخه میذاره. هدف دوچرخه دار شدن بچه نیست. هدف با سواد شدنشه. پس اگر میل به خونه و ویلا و ثروت‌های بالاتر در تو ایجاد میشه، برای به دست آوردن اونا نیست، برای اینه که تو این مسیر ثروت بیشتر یه آگاهی جدید میشی، تغییر میکنی. خیلی ها میچسبن به همون من قبلیشون بدون اینکه بخوان تو این زمینهی که میلی بهش دارن آگاهی کسب کنن، رشد کنن. خب مسلماً بدون رشد تو اون میل و آرزو و خواسته رو به دست نمیاری. باید تو سطحش بشی تا کائنات اون رو به تو بده. جهان معنا و فراتر از ماده هم همینطوره. تو باید هم سطح با اون جهان بشی تا چشم دلت به زیبایی‌هاش، لذت‌هاش، وسعتش، غناش باز بشه. محو برای همین قرار گرفته که تو به یاد بیاری که انسان نیستی. اومدی که تجربه انسانی داشته باشی. پس از انسان و تمام خصوصیاتش محو میشی. از صفات منفی که حجاب دید تو با عالم بالا میشه محو میشی. اگه خوب دقت کنی، صفات منفی ریشه در طلبها و آرزوهای ما و چسبیدنمون به این دنیا داره. اگر میل به این دنیا در ما خاموش بشه، متعادل بشه، تمام صفات منفیمون آنن خونسا میشن. چون من فقط برای دستاوردهای این دنیایی که دوچار حسادت میشم، دوچار طمع میشم، دوچار قضاوت و سنجش میشم و این خیال خام که سقف لذت همین زمین و همین بدنه، من رو تو دام شهوت ها میندازه. چی گفتیم؟ با خودمون فطرتاً اون لذت بی نهایت رو داریم، ولی جای اشتباهی داریم دنبالش میگردیم. اگر از انسان صفاتش محل تجربهش محو بشیم، اون وقت با وجود وسیع و غنای خودمون یکی میشیم. اونجاست که سکر میاد، نهایت شعف و مستی که خیلی اینجا با مشروبات و مواد مخدر پیش میگردن. اصل ما یک دریای واحد و متصله. وقتی تو اون اصل خودمون قرار بگیریم، نهایت شعف، تمام هستی دونه دونه ما قطراتی از این دریاست. این قطره ها باید به دریا متصل بشن، وحدت رو بفهمن، وحدت بشن. اونجا فنا اتفاق میفته. من وقتی انسان بودن و تمام تجربه های زمینی رو لا کنم، بهش چشم ببندم، یعنی در فنا و وحدت قرار گرفتم، دیگه منی نیست که توی مقابلش باشه، منی نیست که امکانات زمینی در کنارش باشه، من با تو با تمام این جهان یکی هستم. تعریفش مثل اینه که تو بدنت رو اینجوری ترجمه کنی: چشم راست، چشم چپ، انگشت دست راست، انگشت دست چپ. ولی در کل همه این اجزا بدن رو می سازه. فنای چشم راست که اتفاق می افته؟ اونجایی که خودش رو بدن بدونه، نه این چشم. تو قدرت اختیار و انتخاب داری که با جهان ماده سیر باشی یا دلت بخواد که فراتر رو هم تجربه کنی. تا در این سکری، از آن سکری تو دور، تا از این مستی، از آن جامی تو کور. خیلی طبیعیه وقتی پرنده ما که امکان پرواز رو داره فقط به راه رفتن و قفس خودش قانع باشه، لذت پرواز رو نمیتونه بچشه. اگر پرواز رو تمرین نکنه، مهارت پرواز نداره و اصلاً مثل 90% ماها از پرواز میترسه. خیلی از ما از وارد شدن به جهان معنویمون، به مسیر و سفر معنویمون میترسیم. خوشمون نمیاد. احساس میکنیم که سخته. چون مثل همون پرنده از بد و تولد روی بالهامون و پروازمون کار نکردیم. ما مثل این پرنده بال داریم. ما بیلیت استفاده از جهان ماده و جهان معنوی آسمان رو داریم. ولی اکثرمون فقط بیلیت جهان ماده رو خرج میکنیم. اتفاقی که میفته چیه؟ روح سمت آسمان توجه داره. مدام درون تو پیغام میده. وقتی احساس افسردگی میکنی، یه چیز کمه، حالم خوب نیست، نمیدونم چمه، اون حزن و دلتنگیه که میاد، اون پیام من تنهام میاد، ما به اطرافیان نسبتشون میدیم، به سطح زندگیمون نسبتش میدیم که من از فلان امکان برخوردار نیستم، یا بچم و همسرم به هم بی‌محلی و کم توجهی میکنه، یا اینکه چون من همسر ندارم، بچه ندارم، احساس تنهایی میکنم. احساس تنهایی مربوط به روحه که از کل، از وحدت جدا نگهش داشتی. تا از این مستی، از آن جامی تو کور. خب دیگه، تو فقط اگر رو مکانیزم جسمت کار کنی، 6 تا کالبد دیگه ناتوانی در استفاده ازشون. همه ما یک تجربه زمینی متفاوت از هم دیگه و سوالهایی متفاوت از هم دیگه انتخاب کردیم تا رو این زمین به اون جوابهاش برسیم. ما اومدیم رو این زمین که زیبایی های تجربه‌مون رو به عالم معرفی کنیم. خداوند به یک بدن کامل، به یک دکتر مهندسش فتبارک الله نگفت. به تمام بدنهایی که کشید فتبارک الله گفت. به تمام تجربه هایی که ماکتش رو رسم کرد فتبارک الله گفت. یعنی بدنی که یک دست داره، شاید یه چشم داره، شاید لکنت داره، شاید تجربه اوتیسمه، شاید تجربه مواد مخدره، شاید تجربه فقره، شاید تجربه جنگ و درگیریه. به همه اینها فتبارک الله گفت. چون نور شدن ما دوباره به اون سطح بهشتی و آگاهی شدن ما رو تو شکل این بدن و نوع تجربه‌مون چید. هر تجربه‌ای که داره به تو رنج میده، هر برخوردی که تو رو میآزاره، یه فشاره به تو که اون قسمت تاریکت رو بشه. نه برای اینکه همینجور به خاطر این تاریکی ناله کنی، برای اینکه تبدیل به نورش کنی، تعدیلش کنی. ببینید، وقتی یه میوه گندیده رو بهش فشار میاریم، عصارش چجوریه؟ یه میوه سالم رو بهش فشار میاریم، عصارش چیه؟ پس این اتفاقات نیستن که به ما رنج میدن. ظلمت‌های درونمونه که با فشار اتفاقات مثل همون عصاره میوه گنده بیرون میزنه. پس کسی نمیتونه تو رو خشمگین کنه. خشمی در تو هست که به واسطه اتفاق بیرون رو میشه و تو بعد این خشم رو پاک کنی، پاکسازی کنی، توبه کنی. ببین وقتی ما با ذهن و علم دنیاییمون ترجمه کنیم فقط از اتفاقات رنج و کثیفی میکشیم بیرون، ولی وقتی به عالم بالا وصل باشیم، به حوض کوثر وصل باشیم، تفسیرمون از اتفاقات تغییر میکنه، سواد خوندن نقشه گنجمون رو پیدا میکنیم. چقدر قشنگه، چقدر لذت بخشه. نمیدونم این حس لذت رو از این ابیات میگیری یا نه. یه نفس آرام و عمیق بکش، دستت رو بذار رو قلبت، از قلب من به قلب تو عشق، 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 آگاهی، 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 رضایتمندی، رضایتمندی، رضایتمندی جاری باد. خوب، وزیر ما خواسته ناخواسته طبق قانونهای الهی زنگ هشداریش رو حین مکرش زد، یعنی خداوند حتی درون این عامل ظلمتش هم اتمام حجتش رو با بندهش کرد. عیسوی ها چی کار کردند؟ جمله گفتند ای حکیم رخنجو، این فریب و این جفا با ما مگو. ببین چقدر آدم باید در ظلمت باشه که حقیقت رو باهاش در میون بذارن، ولی اسم حقیقت رو بذاره فریب، جفا. این طبیعیه. اگر من از جنس ظلمت شده باشم، تاریک شده باشم، حقیقت میشه دشمن من. با نور در جنگم. چارپا را قدر طاقت بارنه، بر ضعیفان قدر قوت کارنه. خدایا عجب اشاره قشنگی. خودشون به زبان خودشون دارن میگن ما به واسطه ظلمت و بیخبری و ناآگاهیمون اندازه یه چارپا، یه حیوان تو این جهان روش کردیم. حقیقتی که تو داری میگی یه بار سنگینه بر منی که تو سطح حیوانی و غریزی خودم. وای که آدم میخواد با این بیت جیغ بکشه. اگه بهت بر نمیخوره به خودت نگاه کن. در سطح چارپا و ضعیفان و غریزی ها هستی یا قدرت حمل حقیقت رو داری؟ حقیقت برای تو سنگینه یا سبک؟ چه ماهرانه داره به زبان به در بگیم دیوار بشنوه حرفش رو میزنه. دانه هر مرغ اندازه وی است، طعمه هر مرغ انجیر کی است. اگرچه که خوراک معنوی آگاهی لذت بخشه، ولی کس که فقط تو کالبد فیزیکیش زندگی کرده، ماده براش لذت بخشه، سیستمش اصلا از حقیقت لذت نمیبره. طفل را گرناندهی بر جای شیر، طفل مسکین را از آن نان مرده گیر. مراحل رشد ما تو این هستی شبیه رشد یک جنینه. اول تو رحم مادر خونخاره، حتی ادرار و مدفوع خودش رو امکان داره بخوره. مرحله بعد خون شیر شده جان مادر رو میمکه. تا زمانی که بدنش، جانش به رشد کافی و آمادگی خوردن طعام فیزیکی رو نداشته باشه، اگر ما حتی لذیذترین خوراک ها رو در اختیارش بذاریم باعث مرگش میشه. وای که چقدر توصیف دقیق ما هاست. یه مرحله کودک داره که میخواد از شیر مادر گرفته بشه. چقدر بیتابی میکنه. چقدر رنج میبره و رنج میده. این همون لحظه ایه که خدا میخواد ما رو از خیلی وابستگی هامون بگیره، چون باعث ظلمتمون شده. ولی ما مثل همون کودک حاضر نیستیم این خوراک سطح پایین رو به خوراک سطح بالا بدیم. ولی مادر که میدونه این به نفع کودکشه که از این شیر گرفته بشه، در مقابل رنجهاش، جیغ کشیدن و گریه هاش، بیخوابی هاش، پس زدن حتی قضاش دوام میاره، صبوری میکنه. مثل خدایی که در مقابل رنجها، قرها، ناله های ما، فرارهای ما توی امتحان و درسهای زندگی صبوره و سلامه. بعضی از ماها در مقابل تجربه های زندگیمون که اومدن برای رشدمون، برای نور شدنمون، حتی خودکشی میکنیم. دیگه به هر حال هر کدوم به ما توی سطح ظلمت و مقاومت داریم و از یه ابزاری برای فرار استفاده میکنیم. ولی آیا مادر دست بردار هست از اینکه بخواد رزق قوی تر و لذیذتری به فرزندش بده؟ خداوم همینطور. هر چقدر ما عمرمون رو تو بیخبری و قفلت و چسبیدن به ارزش هدر بدیم، اون صبور سلامه. چرخه جدید میچینه برای اینکه تو در سلامتی قسمت جامونده از کلاست رو بگذرونی. میگیری اینجا مولوی چقدر زیبا با اشاره ها، مثال ها داره جایگاه ما رو، سطح ما رو تو هستی به همون نشون میده؟ من که دارم لذت میبرم، امیدوارم تو هم لذت ببری. طفلی که رزقش شیره، اگر نان بهش بدی باعث مرگش میشی، چون که دندانها برآرد بعد از آن، هم به خود طالب شود آن طفل نان. بچه ها، ورود به سفر معنوی دو تا امکان داره. یه دسته از ماها بر اساس سطح آگاهیمون خودمون داوطلبانه میایم تو سفر معنویمون، شروع میکنیم به حرکت کردن، کسب آگاهی. یه عده نه، در غفلتن، چسبیدن به دنیا. سفر رو کاملا فراموش کردن. به قول رومی، آوارگی نوشت شده، خانه فراموشت شده. به نسبت چسبیدن ما، قفلت ما، خداوند تو زندگی ماها جرقه هایی رو میذاره که ما رو برگردونیم از ماده. هر چقدر این ظلمت بیشتر باشه، اون جرقه، ضربه، سیلی که باید روی ما رو برگردونه سخت تره. چسبیدن به جسم و تجربیات مادی ما را از کار با بدنهای روحانی و نوریمون در غفلت میذاره. باعث میشه که امکان بهره بردن از عالم بالا به خاطر ناتوانیمون سخت‌تر بشه برامون. مثل کودکی که هنوز دندان خوردن غذای عادی رو در نیاورده. کسی که وجودش، ذهنش، قلبش در یک انسجام قرار بگیره، مثل کودک که دندان خوردن غذای طبیعی رو درآورده، خودش طالبه که آگاهی های سطح بالاتر رو دریافت کنه. خودش وقت بیشتر از روز و ماه و سالش رو برای اون غذای روحانی میذاره. چطوری بدن روحانی ما آماده تر میشه؟ توجه به مصحف شریف، پیام مرسلین، پیام حکما و عرفا. بچه ها، این مکتب ها و عرفان های نوظهور، فرقه های جدید ذهنی جلو رفتن. اونی که واصله مجرا میشه و خداوند از درون این مجرا و نی برای تو پیام به جا میذاره. اگر میخوای شیر اصیل رو بخوری، خوراک حقیقی رو بهش برسی، باید این مکتب های نوظهور رو رها کنی. اینا فرعی هن. راه تو رو دور میکنن. مرغ پر نارسته چون پران شود، لقمه هر گربه دران شود. آغاز راه پریدن، خیلی میان که ما رو هدایت کنن و به سعادت برسونن و مکتب های مختلف میان که راه پرواز نشون بدن، غافل از این که همه برای شکار تو اومدن. اکثر این جهان بازاره، صیاده، و تو یک مصرف کننده یا به اصطلاح شکار این صیاد و بازار هستی. به واسطه آرزوهات، میلهات، شهوتهات، خواستهات، تجربت که برات رنج آورده، اگر به قلبت، سلطان مبینت، روزمره وصل نشی، شبیه یک مرغ ضعیف تومه شکارچیا میشی. داستان پینوکیو رو دیدی؟ عروسک چوبی که میخواد انسان بشه. سر تا سر تجربه این پینوکیو سمت انسان شدن، دو تا شکارچی همراهش بودن، گربه نره و روباه مکار. این دوتا سر تا سر زندگی ما هم با ما همراه هند. به پینوکیو یاد میدادن که سکه هاش رو تو خاک بکاره تا درخت سکه براش در بیاد. هر منبعی که تو رو متوجه این ماده و لذت هاش بکنه، تو هر سطحی، حتی بالاترین درجه پیشرفت تکنولوژی، همین گربه نره و روباه مکاره که داره از تو میخواد که سرمایت رو که قلبته، روحته، آگاهیته، جانته تو این خاک، این ماده مدفون کنی. پری و جوجهی که باهاش همراه بودن نمادی از راهنمای درونت، نمادی از عرفایی که تجسم راهنمای درون ما هستن. تو اگه بازوی معنویت رو با گوش کردن به منابع اصلی قوی کنی، چون برارت پر بپرد او به خود، بی تکلف بی سفیر نیک و بد. تو تا یه جایی نیاز داری به تجسم مادی قدرت درونت بیرون، به شکل شمس، به شکل رومی، به شکل حافظ، به شکل عطار، با کلام هدایتگر اونها، به قدرت درون، راهنمای درون، شمس درون که وصل بشی، بی تکلف، بدون سختی، بدون آسیب پذیری از نیک و بد این جهان راه تو پیدا میکنی. بچه ما توان نهفته درون خودمون رو در دیگران میبینیم و از بیرون و دیگران انتظار داریم. مثل همین انتظاری که این قوم عیسوی از وزیر دارن. ببین بهش چی نسبت میدن؟ دیو را نطق تو خاموش میکند. گوش ما را گفت تو هوش میکند. خداوند در شکل مرسلین و ائمه و عرفا و خیلی از واصلان جلوه کرده، برای اینکه توان ما رو تو یک شبیه به خودمون نشون بده. ما به اینا میگیم الگو، ولی همیشه تو گفتگوهامون میگیم که کی میشه محمد، کی میشه علی، کی میشه زینب، کی میشه فاطمه، کی میشه رومی، کی میشه حافظ. خب عزیزم، الگو رو میندازن روی پارچه که دقیقاً شبیه اون ببرن. تو امکان شبیه شدن به الگوت و حتی فراتر رفتنش رو هم داری. خودت هم این امکان رو داری که شیطان درون رو خاموش کنی. این که اون گوش معنویت رو که حقیقت رو میشنوه فعال کنی، رشد بدی، ماهر کنی. ولی این باور رو نداریم. برای همین تا آخر عمر منتظر منجی هستیم. امام زمان، منجی زمان درون تک تک ما هست. بهش میگیم امام زمان، نه امام آینده، که قول بعد رو داریم به خودمون میدیم. ببین نقطه ضعفی رو که در همه ما هست. گوش ما هوش است چون گویا توی، خشک ما بحر است چون دریا توی. یادمون میره که اگر حقیقتی داره از زبانی گفته میشه، این حقیقت خود خداونده که از یک مجرا داره خودش رو به تو نشون میده. ما فکر میکنیم اون مجرا، اون قالبه که نجات بخشه، برای همین میچسبیم به اون. چسبیدن به اون یعنی افتادن تو تله، یعنی متوقف شدن، یعنی یه بت. میبینیم چیزی رو که میتونیم بشیم، ولی توی یه مرحله وابسته میشیم، دل بسته میشیم. مثل بچه‌ای که میتونه راه بره ولی میترسه. این ترسش باعث میشه که مدام از پدر مادر بخواد که یا بغلش کنن یا دستش رو بگیرن. همین اتفاق در ما نسبت به مربی ها میفته. تو خودت جوابی، عشقی، ثروتی، نوری باید پیداش کنی. تمام اون چه رو که میتونیم باشیم به منجی بیرونی داریم نسبت میدیم. با تو ما را خاک بهتر از فلک، ای سماک از تو منور تا سمک. طبیعیه که وقتی ما حقیقت رو پیدا کنیم، به وجود حقیقیمون پی ببریم، بتونیم با کالبدهای دیگمون بهره زندگی رو تجربه کنیم، وقت هر جا که باشیم اونجا برای ما بهشته. تو هر اتفاق و تجربه‌ای که باشیم شعف داریم، احساس قنا داریم، آرامش داریم، رضایتمندی داریم. این اتفاق تا وقتی من شمس درونم رو بهش دسترسی پیدا نکردم برام به کمک استاد میفته به کمک کسی که زندگیم رو، وجودم رو، ذاتم رو برام تعریف کنه که به یاد بیارم. تجربم رو برام تفسیر کنه. کنار یک استاد معنوی حقیقی که قرار بگیری، حتی تجربه زمینی هم مثل سیر در آسمان ها لذت بخشه. سماک یک صورت فلکیه که بلندتر از سیاراتیه که میشناسیمش. به خاطر این بلندی بهش نگهبان شام هم میگند. به یه شکلی نهایت تصوریه که ما از آسمان داریم. سمک هم که میدونی یعنی ماهی و اشاره داره به یک باور قدیمی ها که معتقد بودن زمین بر پشت یک ماهی شناوره. که البته این عقیده نیاز به تفسیر داره چون معانی زیادی درش نهفته است. ماهی اشاره نماد از عارفه، عارف واصل. و این استعاره از اینه که چرخش زمین و ارض رو آگاهی و عرفان حقیقی زیر نظر داره و همینطور سلامت زندگی زمینی رو عرفا تضمین میکنن، چون وقتی به حقیقت میرسن شروع میکنن نورشون رو به جهانشون بتابونن و یه قسمت عظیمی از رسالتشون پاکسازی برای این جهانه. خداوند صفت سلام رو داره. این صفت در عرفا روشن میشه. وجودشون روی زمین باعث میشه که ویژگی سلام خداوند در هست و نیست گسترده تر بشه، چون ما به واسطه ظلمتمون این ویژگی سلامت رو از زندگی خودمون برداشتیم. جهان بر پایه امنیت و سلامتی چیده شده. هر چقدر همسوتر و آگاهتر و روشنتر بشی، هم امنتری، هم رضایتمندتر، هم سلامتی به معنی واقعیش رو داری. سلامتی یعنی این که تو از تیر قضا و قدر، ظلمتها، جانت رو سالم بیرون بکشی. منظور فقط سلامتی جسمی نیست، چون قسمتی از تجربه ما تفاوت تو شکل بدنمونه. خب اساتید نوری کمک میکنن که ما هم وسعت بگیریم، هم در سلام و سلامتی به منزلهای بعدی برسیم و همین لحظه همینجا با هر تجربه‌ای که داریم تو حال و هوای بهشتمون باشیم. با تو ما را خاک بهتر از فلک. ما تو تنگنای ماده و تراکمش گیر افتادیم. سه تا زندان ما رو احاطه کرده. زندان جسم، زندان طبیعت، زندان ذهن. کلن عرض و متعلقاتش برای ما زندانه. ولی وقتی به حقیقت میرسیم درون این زندان بهشت ما شروع میشه. تا یه جایی البته که پیر و مرشد باید تو رو هدایت کنه. یادت بده که استا بشی، یه بنای ماهر بشی برای ساختن بهشتت. ولی از یه جایی این استاده باید بره کنار و تو خودت، خود حقیقی، ورژن حقیقی رو که با خودت آوردی شکوفا کنی. با هر جسم و قالبی، با هر نوع تجربه‌ای که با خودت آوردی. اگر به چسبی به استاد و منجی‌های زمینی، عاقبت همین عیسوی‌ها رو برای خودت داری رقم می‌زنی. بی تو ما را بر فلک تاریکی است. با تو ای ماه این فلک باری کی است؟ ما با تفسیرهای ذهنمون و نور کم عقل جزئیمون این جهان رو تاریک روشن میبینیم. پر از سایه، پر از ابهام. برای همین برامون لذت کمی داره و قسمت اعظمی از ترس و تشویش ما به خاطر همین دید کوتاه ماست. برای همین عرفا، حکما، اساتید اعظم با تفسیرشون از جهان زندگی رو برای ما شیرین میکنن. نور چراغ درون وقتی به زندگی و تجربه من بتابه، من حقیقتش رو میبینم و ازش لذت میبرم. تا زمانی که نور این منجی درون برای من روشن نشده، خب از تعریف و تفسیر اساتید کمک میگیرم. اساتید، عرفا که چراغ جانشون روشن شده، شمس درونشون شروع به تابیدن کرده، شبیه چی میشه برای این جهان؟ با تو ای ماه، این فلک باری کی است؟ انسان‌های کامل مدار هستی میشن، سلام و سلامت جهان میشن. وجودشون نور راه ما و سلامتی تجربه ما رو تضمین میکنه. نور وجود اونها، معرفتی که به ما میده، باعث میشه که متوجه بی‌ارزشی و سطح پایین این ماده و تجربیاتش بشیم. و البته که خداونده که درون این وجودها چراغ‌ها رو داره برای ما روشن میکنه. اما یه چیزی باید یادمون باشه، اینا الگوان و تو باید شبیه الگوهات بشی. صورت رفعت بود افلاک را، معنی رفعت روان پاک را. عالم افلاک آنچه که در قالب و تجلی اومده صورت، نماده، شکلی از عالم معناست. یعنی جهان و جز جزش تصویری از اون عظمت حقیقت، ولی حقیقت نیست، یک مجاز، یک تصویر، یک سایه است از اون عظمت و غنا. جهان معنا، آسمان حقیقت، روح تو، عالم اکبر. تجلیش تو این جهان، تو حتی این جسمت، عالم اصغره. عارف و واصلی که تونسته حقیقت رو درون خودش پیدا کنه دقیقاً عالم اصغره که اون عالم اکبر رو درون خودش جا داده. چه تضاد جالبی، چه پارادوکس قشنگی. ماده نمیتونه عظمت معنایی که این شکل رو بهش داده کامل نشون بده، چون فانیه، محدود، متراکمه. ما جلوه‌ای هستیم از این جادوگری که اون معنای عظیم رو، اون حقیقت اصل رو درون این ماده که تن و جسممونه، قالبمونه، داریم جا میدیم. البته ما که به تنهایی، یعنی این من ذهنی که این امکان رو نداره، خداوند این اتفاق رو، امکانش رو تو زندگی ما چیده و داره همراه ما تجربه میکنه. ببین اگر با این عالم همراه بشیم چه لذتی میبریم از شگفتی‌هاش، از تماشای جدیدی که لیاقتش رو پیدا میکنیم. صورت رفعت برای جسم هاست. جسم ها در پیش معنی اسم هاست. جهان ماده از ریزترینش تا درشترینش یک کارگاهه که این امکان رو ایجاد میکنه که صفات الهی به شکل در بیان. مثلا صفت بخشش خداوند در خورشیدشه، در ابرهاشه، در جویبارهاشه، در درختهای پرمیوشه، در مزرعه هاشه. زمینش صفت بخشش و فراوانی خدا رو داره. آسمانش هم همینطور. صفت جمالش توی گله، توی پروانه است، تو رنگ و نقش زمینش و موجوداتشه، تو چهره و اندام تک تک ما هاست، تو هنر یه آهنگ سازه، تو هنر یه نقاشه. هر صفت بی نهایته و خداوند این بی نهایت رو تو کثرت این جهان داره جلوه میده. تجلیات قالب صفات، ظرف صفات شدن. ولی هر ظرف و قالب چقدر از یک صفت بی نهایت رو میتونه نشون بده؟ آدم ها هم ظرف صفات خدا شدن. یکی صفت بخشش، یکی صفت مهر، یکی صفت عشق، یکی در هم آمیخته اینها، یکی هم ظرف صفات جباری خداوند شده، دروغگو شده، حسود شده، چابلوس شده، وابسته شده، مهرطلب شده. انسان ظرف معناست. جسم ها در پیش معنی اسم هاست. پس جسم ظرفه، قالبه، خود معنی نیست. ما انسان حسود نداریم. باید دست از انگ زدن برداریم. دست از نسبت دادن برداریم. باید توجهت رو بیاری به این قضیه که اگر محبت میبینی، البته که مهربانی جاری شده. محبت و مهربانی دیده شده، تجربه شده. همینطور که وقتی دروغ میشنوی، دروغ تجربه شده. ما آدم مهربان یا آدم دروغگو نداریم. داریم صفت رو به ظرف نسبت میدیم. این دوتا از هم جداست. اگر متوجه این حقیقت بشیم، کینه و دشمنی از روی این زمین برداشته میشه. اصل وجود ما خود عشق، خود ثروت، خود سلامت، خود بخشش، خود شفاست. این صفت بی نهایت مثلا شفا اومده تجلی کرده تو قالب طبیب، دکتر، پرستار، مددکار، مشاور. یه جورایی شبیه خاله‌بازی بچه هاست. اصل نیست، تصویره، مثاله. اینا رو که میشنوی بهتر هضم میکنی، درک میکنی که این جهان هم کلاسه، هم صحنه‌ایه که تو میای روش نقشی رو بازی کنی. کمکت میکنه که به این نقش نچسبی. کمکت میکنه که نقشای دیگر رو هم قضاوت نکنی. خداوند یه کارگردانه که به نسبت سطح آگاهی ما و صفات که قرار درون ما تعدیل بشه، نقش دوز رو به یکی میده، نقش طبیب رو به یکی دیگه. یه نفس آرام و عمیق بکش، حواست از کجاییم و چیو میشنویم و تو چه داستانی هستیم و این داستان چقدر در هم پیچیدگی داره؟ وزیر خودش رو در جایگاه یک استاد، یک انسان کامل قرار داد. مرحله بعد مکرش این بود که به خلوت بره تا عیسوی ها رو مشتاق تر بکنه. اونا اومدن ابراز نیاز کردن و شوق و اشتیاقشون رو نشون دادن. باهاشون اتمام حجت کرد که من رو رها کنید برید سراغ شمس درونتون. مولوی حین این گفتگو انسان کامل رو بهت معرفی کرد و بهت یادآوری کرد که این انسان کامل با ویژگی‌هاش و لذت و وسعتی که میتونه به تو بده، درون تو منشأش، انشعابش هست. اگر تو آخر عمر عصای استاد رو نیاز داشته باشی، اگر شمس درونت رو پیدا نکنی و اگر ذل الله رو نتونی تشخیص بدی، میفته اتفاقی که برای عیسوی ها افتاد برای تو. این قسمت رو گوش کن. گفت حجت های خود کوته کنید، پند را در جان و دل ره کنید. گر امینم متهم نبود امین، گر بگویم آسمان را من زمین. گر کمالم با کمال انکار چیست، ورنیم این زحمت و آزار چیست. من نخواهم شد از این خلوت برون، زان که مشغولم به احوال درون. کیف کردم، عجب حیله‌ای، چه زمین سازی عالی و هوشمندانه‌ای. وزیر به خلوت رفت. وقتی عیسوی ها اومدن برای التماس، گفت اگر من رو منجی میدونید، اگر من حجت شما هستم، اگر من رو در نهایت کمال میدونید و من نجات بخش شما هستم، هر چیزی که من میگم رو باید قبول کنید. اگر گفتم این آسمانه، شما نباید بگید زمینه. اگر گفتم شبه، نباید بگید روزه. اگر من رو انسان با کمالی میدونید، هر حرفم نشونه کماله. حق انکار ندارید. اگه من رو قبول دارید، حجت‌های خود کوتاه کنید. پند را در جان و دل ره کنید. باید نظر و عقیده و باور خودتون رو بذارین کنار و فقط اون چیزی رو که من میگم اجرا کنید، قبول کنید. اگر غیر از این میخواین عمل کنید، من از این خلوت بیرون نمیام. ببین چطوری به دام میافتیم؟ شبیه این سریال معمایی هیجانی ها شده. قسمت چندی؟ یه فرصت طبق رسممون میذاریم برای مرور آنچه که میتونی بشی، برای به یاد آوردن شمس درونت، برای به یاد آوردن لذت‌هایی که ازش غافلی و جای اشتباه داری پیش میگردی، و همینطور گام به گام هوشیار شدن نسبت به مسیرهای فرعی، استاد نماها، اونایی که ازش بت ساختی. هر چقدر که لذت میبری و به کارت میاد نشر بده. میدونی که فایل های مسیر آرامش رایگان نیست. باید قانون جبران رو رعایت کنی و اون نشر فایل های این مسیره. با این کار دوتا چراغ روشن میکنی. یکی چراغ درون خودت، یکی دیگه این که تو ذهن کل به نور شدن کمک میکنی. هر چقدر گوش و ذهن بیشتری این معانی رو بشنوه، یه بافت قوی تری از نور توی ذهن کل ایجاد میکنی. پس همت کن و تو این کار هم کمک کن. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. رزق اکنون تو بیش باد. نور باشی.